بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على ولائه كما نحمده على بلائه. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آخرین سفارشی که وجود مبارک امام صادق به جابر فرمودند این بود که شیعه ما کثیر الذکر و کثرت ذکر، او کسی است که دائما قلبا لسانا و مخصوصا در مرحله عمل در حال ذکر خداوند و مطالب ذکر. خدمت شما بزرگواران تا جایی که مجلس اجازه میداد مطرح شد، چرا که معارف اهل بیت که سفارشی مطرح میشه درش، هر سفارش دریایی از مطالب و با خودش داره، شاید بشود برای همین بحث ذکر که این اتفاق هم افتاده کتابی نوشت، ولی ما در بیان مسائلی رو سعی میکنیم انتخاب کنیم که هم خودمون متنبه بشیم، هم به وظیفه‌ای که بر گردن ما هست بتونیم معارف اهل بیت، پیغمبر و خداوند متعال رو در اختیار شما سروران قرار بدیم. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دارم، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دارم. مطرح شد که در بحث ذکر بهترین موقع برای ذکر که خدا اون موقع یاد خودشو خیلی خوب میخره از اون بنده وقت سحره، وقتی که همه بنده های خدا خوابند و بندگانی شاید قلیل همت میکنند از خواب شیرین بلند میشن و مشغول عبادت خدا میشن. اینان به فرموده ائمه علیهم السلام جزء مخلصین میشن. مخلصین بندگان خاص خداوند رو میگن، مانند انبیا، مانند پیغمبرها و عرفا و اونایی که اهل زهدن. جوری شده الان که نماز صبحی که امام صادق و امام باقر علیه السلام بیانهای عجیبی در مورد نماز صبح دارن که این نماز ثوابش در سر مطرح شده، خیلی ها ترکش میکنن، چه برسد به سحر. ما واجبات و خبر داریم، اقم الصلات، روزه بگیرید، حج بروید، خمس بدین، زکات بدین، ولی خوبه گاهی دنبال بعضی از مستحبات بریم، بعضی از ادعیه بریم، تا خودمونو پله پله از پله های ایمان بالا ببریم. امام صادق علیه السلام می فرمایند که مؤمن فردایش با دیروزش و امروزش با دیروزش نباید یکی باشه. و باز می‌فرمایند بهترین بندگان خدا و اونی که محبوب خدا قرار می‌گیره کسی است که هر روز مقداری به عبادتش بیفزاید. این میشه مؤمن واقعی. یکی از مستحبات برخواستن قسمتی از شبه. و حال شما فکر کنید توفیق بشه به بنده ای مقدار قبل از نماز صبح 10 دقیقه، 1 ربع، 20 دقیقه، نیم ساعت از خواب بلند میشه و در اون حالت نماز میخونه و در اون حالت ذکر میگه. و خیلی از علمایی که علمای خاص شدن میفرمودن ما در اون حالت گریه بر سید الشهدا داشتیم، گریه بر مظلومیت امیرالمؤمنین داشتیم. و این مسئله این نیست که الان از بین رفته باشه، شاید کم رنگ شده باشه. من شخصی رو خبر دارم که شاید نزدیک به 2 ساعت مونده به نماز صبح از خواب بیدار بشه، یه قسمت رو قرآن میخونه، یه قسمت رو نماز میخونه و یه قسمت رو دعا میخونه. خب اینا پیش خداوند خیلی ارزش داره. و این بحث ذکر که خدمت شما بزرگواران مطرح شد. و اما بعد از این که امام صادق فرمودن و کثرت ذکر، در ادامه می فرمایند و صوم و صلات. بنده کسی است، بنده واقعی، شیعه واقعی کسی است که اهل روزه و نماز باشه. روزه امری است که خداوند متعال واجب فرموده که 30 روز از ماه مبارک رمضان رو، یعنی ما سال که 12 ماه داره، 30 روزش رو از بعد از نماز صبح تا مغرب برای من بندگان باید روزه بگیرند، نیاشامند و طعامی نخورند. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ما روزه رو بر شما واجب کردیم، همانطور که به قوم های و افراد قبل از شما هم واجب کردیم. بحث نماز و بحث روزه و بحث عبادات در تمام ادیان الهی بوده، فقط شکلش فرق میکنه. در زمان حضرت موسی، در زمان حضرت عیسی، در زمان حضرت نوح و تمامی پیغمبران هم نماز بوده هم روزه بوده. این فرموده خداوند در قرآن کریمه و این روزه امریست که ما بنده به اون نیاز داریم. خداوند در روزه اسراری نهفته، عواملی نهفته که شخص روزدار چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ معنوی با روزه گرفتن به بالاترین درجه میرسه. پیغمبر اکرم امیرالمومنین هم دارن میفرمایند زکات بدن روزه است. 11 ماه هر جور شده ما طعام مصرف کردیم، حالا به هر سبکی، صبحانه، ناهار، شام، به هر مقداری. حضرت میفرمایند خداوند روزه رو قرار داد تا اینکه یک مقدار از این برنامه ها ما کنار بگیریم و بدنمون در مراحلی تصفیه بشه. و روزه ماه مبارک رمضان روزه واجبه، مانند وجوب نماز، مانند وجوب حج، مانند وجوب خمس. و اما روزدار و شیعه روزدار و مؤمن روزدار شخصی نیست که فقط یک ماه مبارک رمضان روزه میگیره. خب اون که بر ما واجبه، بر هر مسلمانی واجبه. کدوم شیعه، کدوم مؤمن تمیز داده میشه با مؤمنان دیگه و درجهش با مؤمنا و با شیعیان دیگه فرق میکنه؟ اون شخصی که اهل روزه مستحبی باشه. بعضی از علما رو ما احوالشون رو میخونیم، نوشتن و نقل کردن و معاصرم هستن که سعی داشتن هر روز و روزه بگیرن. یکی از علما نقل میکرد که من تمام سالو به غیر از اون روزایی که نباید روزه بودم و یه چند روزی به خاطر اینکه یک درخت توتی دم در منزل ما بود و اون روزها میوه های اون میریخ روی زمین و ممکن بود کسی از رو اون رد بشه و اسراف بشه، من اون روزا رو روزه نمی گرفتم و از اون توت استفاده می کردم. تا اینکه اون ثمره اون درخت از بین نره، ولی تا می تونستم در طول سال روزه بودم. اینا میشن بندگان خاص خداوند. ما اومدیم تو این دنیا پیشرفت کنیم. پیشرفت ما فقط پیشرفت مادی و اقتصادی نیست، پیشرفت ما پیشرفت معنوی هم هست. از دنیا مزرعت الاخره، یکی از تفاصیلش اینه که شما در مزرعه گیاهی رو میکاری، گیاه رشد میکنه. یعنی انسان در دنیا آفریده شده، حضور پیدا کرده برای رشد، چه رشد معنوی چه رشد اقتصادی. و همانطور که خدمت شما عرض شد، حتی در مسائل دنیوی هم طرف میتواند جوری نیت کنه که برایش ثواب بنویسه، داره کسب میکنه، داره پول در میاره، کار دنیویه، ولی چون نیت قربتن الله و نیت خانواده شو داره، خدا داره همینجور برایش ثواب مینویسه. باور این مسائل مقدار ایمان قوی میخواد که بالحمدلله شما بزرگواران دارید این ایمان رو، که اینا رو باور کنید. از دنیا مزرعت و ناخره، یعنی این که من به عنوان بنده پیرو خداوند در این دنیا حضور پیدا کردم که از نردبانی بالا برم که به سمت خود خدا حرکت میکنه. ما از سمت خدا اومدیم، از پیش خدا اومدیم و دوباره به کی برمیگردیم؟ به کجا برمیگردیم؟ خب ما اینجا بیایم فقط کارایی بکنیم، کارایی که منجر میشه ایمان ما ضعیف بشه، مثل این که فقط به دنیا بپردازیم، فقط هیچ نیت دیگه نداشته باشیم، خب این برگشت به سمت خداوند رو کاملا نفی میکنه، چون مؤمنی نیست که داره پیشرفت میکنه، بلکه فردیه که داره درجا میزنه. الان بعضی از زندگی‌ها در همین شهر بنده مشاهده کردم، صبح علی طلوع همسر خانواده، هر دو چه مرد چه زن، از خانه میرن بیرون، آخر شب دوباره هر دو برمیگردن به خانه، نه صحبتی، نه عبادتی، نه معاشرتی، نه تربیت فرزندی. اکثر تربیت های فرزندان هم افتاده به گردن یا مهد کودک ها و آمادگی ها که خیلی معلوم نیست چی یاد بچه میدن، و یا دست پدر بزرگ مادر بزرگی که برای یک نسل قبل هستن. پدر مادر در جامعه فعلی ما مخصوصا در این شهر رابطهشون با فرزندانشون همین جور داره کمرنگ میشه، و این فرزندشون که سن کمی داره بدون احاطه پدر و مادر رشد میکنه، وارد جامعه میشه، تا از در خونه میاد بیرون هر کی دستشو میگیره با اون میره، حالا چه دوست ناباب باشه چه دوست خوب باشه، هر کی که بهش اولین توجه رو بکنه او با او همراه میشه. که ما باید دعا بکنیم برای فرزندانمون که خدای نکرده همراه دوست ناباب نشه. پس مؤمنینی زندگی میکنن در این دنیا که با رعایت مستحباتی همچون روزه های مستحبی سعی میکنن خودشونو روز به روز و حتی بعضی ها لحظه به لحظه به خداوند نزدیک کنن. و اما روزه، روزه‌ای که واجبه، و خود معنای روزه، امیرالمومنین میفرماید روزه اجتناب از حرامه. کسی میتونه بگه من روزه هستم حتی در غیر از ماه مبارک رمضان؟ الان میخوایم معنای کامل روزه رو بگیم، که اون شخص حرام الهی رو ترک میکنه. بعضی از مسائل خیلی جالبه، به طور مثال ثواب خواندن 3 بار سوره توحید برابر با 1 ختم قرآن. اینجا حضرت امیر علیه السلام روزه رو به این معنا میکنن که فردی که هر روزی از سال، هر روزی از سال، نه فقط ماه مبارک رمضان، حرام رو ترک میکنه، یعنی در حال ترک کردن حرامه و مراقب خودشه که مرتکب حرام الهی نشی، میشه به او گفت روزه دار. شخصی که روزه است، چون حضرت در ادامه مثال میزنن و بیان میکنن که اجتناب از حرام که به روزه برمیگرده مانند مردی است که از طعام و شراب دور شده، یعنی نوشیدنی. چطور ما در ماه مبارک رمضان گرسنگی می کشیم، تشنگی می کشیم، سختمونه، اینجا همینطوره، اجتناب از حرام الهی مخصوصا در جامعه فعلی ما سخته، خیلی سخته. ما نمیایم بشینیم بالای منبر یه سری حرفا رو بزنیم و از هیچی هم خبر نداشته باشیم و فکر کنیم همه چی گل و بستانه و بگیم آقا تقوا داشته باشیم، اتقوا الله. نه، ما میدونیم در جامعه چه خبره و اینو بیان میکنیم. معارفی که بیان میکنیم در همین راستاست که حضرت میفرماید روزه یعنی اجتناب از حرام الهی، یعنی سختی گرسنگی کشیدن و تشنگی کشیدن برابری میکنه با سختی ترک حرام. از همین در همین مسجد که میریم بیرون شروع میشه تا برسیم به مقصد بعدی. گاهی افرادی که از خانه بیرون میان چه در خیابان مرتکب گناه میتونن بشن، چه در ادارجات و اماکنی که میرن برای کار، متاسفانه این اتفاق میفته. و اجر کسانی که در این حملات شیاطین، اعم از ماهواره ها، سایت ها، مسائل در اینترنت، تلویزیون و حتی در خیابان که خودشون رو حفظ میکنن، ثوابی داره که خدا میگه اجرش فقط پیش منه و من ازش خبر دارم. حقیقت روزه و روزه واقعی اجتناب از حرام الهیه. خب ما اعلام کردیم، بیان کردیم که باید روزه مستحبی بگیریم. خب فردی که هر روز مراقب خودشه در برابر گناهان روزه گرفته، چی از این بالاتر؟ به فرموده این روایت ثواب روزه‌دار رو بهش میدن. و باز امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند خداوند روزه رو واجب کرد برای سنجش اخلاص خلق خودش، یعنی اون بنده‌ای که سعی میکنه تمام مراتب روزه‌داری و در ماه رمضان یا در روزهای دیگه مثل اینکه درست تشنگی بکشه، درست گرسنه باشه و از حرامم دور باشه و حرامو ترک کرده باشه، درجه اخلاصش از بنده‌ای که یه مقدار مراقب خودش نبوده بالاتره. بالاتره. یه سری از دوستان ما در قوم میگن ما ماه مبارک رمضان سعی میکنیم نصف بیشتر وقتشو خواب باشیم، چون خداوند متعال میفرماید خواب مؤمن در حال روزداری عبادته. ما اگه بیدار باشیم خدای نکرده سهوًا یا عمدن دچار گناه میشیم. سعی میکنیم وقت خودمونو یا با خواب بگذرونیم یا سرمونو بکنیم توی کتابی تا اینجا حداقل گناه نکنیم دیگه، ثوابش مرتبه بعدش، حداقلش گناه نکنیم در ماهی که خدا عاشق اون ماه. یعنی افرادی که در این چند ساله که ماه مبارک رمضان وارد تابستان شده، مخصوصا در ماه تیر که هوا شدیداً گرمه، میان کسانی هستن که کنار کوره کار میکنن، که در ماشین کار میکنن، جاهای گرم کار میکنن و روزه میگیرن. امام صادق علیه السلام میفرمایند آنانی که در گرمای تابستان روزه میگیرند اجر شدیدی پیش خدا دارند. خب این داره درجه اخلاصشو و خلوص نیتشو و عاشق خدا بودن رو نشون میده که خدایا همه دارن مسخرم میکنن که بابا گرمه، چی جوری تو این همه تحمل میکنی یا آب نمیخوری؟ ساعتش خیلی زیاده، تو چی جوری گرسنگی رو تحمل میکنی؟ و جالب اینه که الان تو بعضی از شهرها که میریم برای ما اتفاق افتاده، برای دوستانمون هم همینطور، روزه گرفتن خیلی عجیب شده. ماه رمضان طرف میگه روزه ای؟ معلومه روزه ای. آقا خیلی گرمه، آخه یعنی چی؟ شما چجوری روزه میگیریم؟ ما جوری روزه نمیگیریم، ما فقط داریم به امر خدا گوش میکنیم. یه ذره سختمون شده، ولی خب از اون بر پاداشمونم میره بالاتر. خدا ثوابش و عنایتش و مشکل گشاییش رو برای افرادی قرار میده که به اون نزدیکترن. این معنای روزه‌ای که روزه ماه مبارک رمضان به طور مثال یا روزه‌های مستحبیه. و اما صوم، کلمه صوم و کلمه روزه در روایات ما دارای معانی عامی هم هست، یعنی استفاده کردن از کلمه صوم که به معنای خودداریه و روزداری، یعنی من یک مثالی مسائل رو در یک زمان محدودی ترک میکنم، استفاده شده در روایات ما با مصادیق دیگه. امیرالمومنین میفرمایند، روایاتی که این جلسه انشاءالله داریم خدمتون عرض میکنیم الحمدلله توفیق شده همش از وجود مقدس و مبارک علی ابن ابی طالب علیه السلام، که واقعا توفیقیه که همش نام ایشون بیاد، ما بیان کنیم، شما بشنوید. و کلام اینا که میگیم کلامکم نور مطرح میشه و همه با نور و نورانیت این روایات از این جلسه خارج میشه. حضرت میفرمایند روزه، مخصوصا روزه خودداری نفس از لذت‌های دنیا، افضل از روزه گرسنگی و تشنگی. یعنی من مواجه میشم در یک مرحله از زندگی، مثل مرحله جوانی اوجشه دیگه، با یه سری لذت‌های دنیا، یا وقتی به سن بالاتر میرسم مانند لذت مقام، صندلی، هر نوع لذتی که دنیایی باشه، اون موقع خودمو نگه دارم و دنبال اون لذت نرم. حضرت میفرماید این نگه داشتن، این خودداری از روزه مستحبی که شما فقط توش گرسنگی و تشنگی بکشین بالاتره. صیام النفس عن لذت دنیا، یعنی وقتی برخورد میکنم در این شبکه‌های مجازی، در این تلفن‌های همراه، در تلویزیون، کسانی که شاید ماهواره داشته باشن، با یه سری مسائلی که برای من لذت داره، چه خوندنش چه دیدنش، گاهی شایعاتی درست میکنم برای بعضی افراد که غیبت اونا حساب میشه، او داره تهمت میزنه خوندن ما یا مطرح کردن ما شاید غیبت پشت اون فرد حساب بشه، گاهی لذت داره که اون جلو چشمون داره خار میشه، میگیم دیدی فلانی هم این کاره شد، در صورتی که واقعیت نداره. و من نمیدونم اینایی که شایعه سازی میکنن برای یک سری مؤمن قیامت چی میخوان جواب بدن. امام صادق علیه السلام میفرماید حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتره. و ما خیلی راحت آبروی مؤمنین رو میبریم، آبروشون رو میبریم، خیلی راحت شده برای منافع شخصی خودمون و حفظ یک سری اموری که ما در ذهنمون داریم و باید به مرحله اجرا برسه، چون قدرت در دست ماست، میایم آبروی او رو میبریم و او رو میندازیم جلو و خرابش میکنیم تا خودمون پشت نفعمون رو ببریم. امیرالمومنین میفرماید جوانی، میانسالی، هر کسی، مخصوصا جوانا، وقتی خودشون رو از لذت‌های دنیا حفظ میکنند، این حفظشون از روزه تشنگی و گرسنگی ثوابش بیشتره و پیش خدا عزیزترند. این از این مطلب روزه. و جای دیگه امیرالمومنین دارن، خیلی زیباست این مرتبه‌ای که در این روایت نقل شده. حضرت می‌فرماید خودداری قلب بهتر از خودداری از زبانه و نگه داشتن زبان بهتر از نگه داشتن طعام نخوردن و شکمه. صوم و قلبن خیر من صیام اللسان، و صوم و لسانه خیر من صیام البطن. یعنی من قلب خودم رو یه قفل بزنم، هر کسی رو راه ندم، حب و دوست داشتن و علاقه به هر چیزی رو در قلبم راه ندم. خداوند متعال می‌فرمایند من در قلب مؤمن خانه دارم، قلبی که ظرف وجود و بودن خداونده، من میام قاطی میکنم با دوست داشتنایی که شرعی نیست، با دوست داشتنایی که درست نیست. حب به مال، حب به دنیا رو وارد قلب خودم میکنم. حضرت می‌فرماید اون کسی که این قفل رو بزنه به قلب خودش و جز خدا و اهل بیت و پیغمبر و صالحین و دوست داشتن اونایی که بهش سفارش شده، مثل دوست داشتن پدر و مادر، مثل دوست داشتن همسر، مثل احترام به بزرگتر، احترام به اساتید، اینا رو راه بدم. قلبم دچار حب مال و حب جاه نشم. حضرت می‌فرماید این قفل زدن و این خودداری بهتر از اینه که شما زبانتون رو نگه داریم. البته این که دارن میگن، میخوان مرتبه شو بگن، یعنی خودداری از ورود نامحرم در قلب افضل از اینه که شما زبانتون رو در مقابل بذله‌گویی، یاوه‌گویی و باطل‌گویی نگه داریم، که ما وظیفه به اینم داریم. و این که هر شخصی مراقب باشه چی میخواد بگه. امام باقر میفرماید هر سخنی که میخواییم به زبان بیارید، اول فکر کنید، مزه مزهش کنید، بعد بیان کنید. خودداری از ورود نامحرم به قلب، خودداری از زبان، تند نشیم، داد نزنیم، بد اخلاقی نکنیم، خدایی نکرده، خدایی نکرده بد و بیرا به کسی نگیم. و این دوتا دوباره مانند همون خودداری نفس از لذت‌های دنیا بالاتر از اینه که من کل روزهای سال روزه بگیرم. چرا؟ چون بعضیا متاسفانه، من نمونهشو دیدم، خدا رحمتش کنه، فوت کرد، ایشون اهل روزه مستحبی، اهل نماز شب، اهل نماز واجب، ولی بزرگواران به هیچ وجه اخلاق نداشت. من خودم مورد بد اخلاقی او قرار گرفتم در نوجوانی، بی تقصیرم بودم، ولی زاهد بود، عابد بود، اهل ذکر بود، اهل یاد خدا بود. تمام وقتی که اذان گفته می شد او اذان می گفت، ولی اخلاق نداشت. همه از او فراری بودن. زبانمون رو نگه داریم، مخصوصا پدر مادرها در مقابل فرزندانتون، که خدایی نکرده پسر از شمای مادر از شمای پدر نبره، دختر از شمای مادر نبره، که فردا در جامعه دست در دست کسی بده که وقتی خبردار میشین از ته دل آه بکشین که چرا پسر من با فلانیه، چرا دختر من فلانجا رفت آمد داره. قرآن میفرماید قول لین داشته باشیم، قول سدید داشته باشیم، نرم برخورد کنیم. خدا به موسی در مقابل فرعون چه فرمود؟ گفت میخوای بری با فرعون صحبت کنی، نرم صحبت کن. اوی که ادعای خدایی کرده بود، حالا جوون ما یه اشتباهی کرده، حرف ما رو گوش نداده، ما حق داد کشیدن یا حتی اخم کردن و بد اخلاقی در مرحله اول نداریم. مهربانی 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 که نتیجه بده، اگر نتیجه نداد که باز ائمه مراتبش رو نقل میکنند، اونجا باید لحنمون رو تغییر بدیم، ولی اول باید مهربان باشیم. و صوم و صلات، روزه مطرح شد. مسائل روزه رو در ماه مبارک رمضان زیاد شنیدیم، چند مورد که بحث اخلاقی داشت و ما خدمت شما مطرح کردیم. و اما صلات، و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر لذکر الله کبیرا. صلات رو به پا بدارید، اهل نماز باشین. اهل نماز بودن یعنی این که من سعی کنم، نه اینکه حتما، سعی کنم تمام جوانب نماز رو رعایت کنم. مقدمه نماز وضوعه، صحیح وضوع بگیرم، وضوعی که در قرآن اومده، پیغمبر نقل کرده، ائمه نقل کردن، نه وضوعی که اونا تحریف کردن، پا رو میشویند و کار دیگه میکنن، نه ما با اونا کاری نداریم، وضوع صحیح بگیرم. امام صادق میفرماید خدا بنده ای رو رحمت کنه که قبل از صدای مؤذن وضوشو گرفته باشه. یعنی من ببینم ساعت چند دیگه، 10 دقیقه مونده به نماز مغرب، 10 دقیقه مونده به نماز ظهر، وضومو گرفته باشم و وقتی وقت وارد وقت صلات میشه من وضو داشته باشم و اول وقت به جا بیارم. مرحوم قاضی، اون عارف بزرگ، چی نقل میکنه؟ میفرماید مهمترین چیزی که میتونه بنده رو به سلوک اصلی برسونه چیه؟ نماز اول وقت. نماز اول وقت واقعا میشه گفت الله اکبر از برکات نماز اول وقت. و تا جایی که میشه در مخصوصا همچین مسجد با برکتی نماز رو به جماعت بخونیم. اینا همه اعلام به خداست که خدایا در روز 5 نوبت به من گفتی بیا با هم صحبت کنیم، میخوایم با هم یک ارتباط قوی داشته باشیم. تا منو صدا زدی منم سریع اومدم. خدا میگه اومدی؟ تو هم منو صدا بزنی منم سریع جوابتو میدم. و این نمازی که وضوع صحیح داشته باشه، خاشعانه خونده بشه، تمام حواسمون باشه، از کارو درست بیان کنیم، لحنمونم درست باشه، ارکانم به جا بیاریم، اول وقت باشه، مخصوصا انشاءالله جماعتم باشه، تنها عن الفحشاء والمنکر. وقتی مقابل یک گناه، مقابل یک لذت دنیا قرار میگیریم، اون نماز میشه وجدان ما، میگیم بابا ما الان وقت رفته بودیم پیش خدا، همین چند دقیقه پیش داشتیم با خدای خودمون حرف میزدیم، اون وقت الان بیاییم با اون مخالفت کنیم، دوچار گناه او بشیم. شب عاشورا حضرت برای چی مهلت گرفتن؟ مهلت عبادت، مهلت نماز، مهلت قرآن. روز عاشورا در اون بهبهه جنگ، نبود یار، 30,000 دشمن، نماز اول وقت اونم به جماعت، اینا همه برای ما سرمشقه. و صوم و صلات، مطلب زیاده مخصوصا در وادی نماز. این هم قسمتی دیگر از روایتی که جابر جعفی از امام صادق علیه السلام در صفات شیعیان اهل بیت، شیعه واقعی، نقل میکنه. شب هشتم محرم از امروز چه جنایتی رو مرتکب شدن؟ همه میدونیم جنایتی که جگر اهل بیت رو میسوزونه، جنایتی که وقتی امام صادق علیه السلام به روزخونا میگفت روزه بخونید، وقتی روزخونا به اینجا میرسیدن که میگفتن 3 روز از روز هفتم ماه محرم آب و بر روی اهل بیت عصمت و طهارت بستن، از امروز آب توی لشکر سید و شهدا جیره بندی شد، ولی بزرگترای لشکر هی میگفتن این آبو به ما ندید، این آبو ببرید تو خیمه ای که بچه ها هستن، مخصوصا این آبو ببرید تو خیمه رباب، اون بچه 6 ماهه با خودش داره، باید آب بخوره تا بتونه به او شیر بده. ولی چقدر زیبا گفتن گذشتگان ما، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، آبی که مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها بود، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن، خیلی خوب برخورد کردن، خوش داشتن، حرمت مهمان کربلا، لب تشنه دیگه طاقت از طاقت او رفته، وجود مبارک علی اکبر اومد خدمت سید الشهدا. راوی نقل میکنه وقتی علی اکبر میخواست نزدیک به سید الشهدا بشه، حضرت که از نیت او با خبر شد، دل تو دل امام حسین نبود، مشغول گریه شد تا علی اکبر عرض کرد پدر آیا به من اجازه میدید برم به جنگ در رکاب شما شهید بشم؟ حضرت نگاهی به صورت او انداخته، ای شبیه پیغمبر، عزیز دل من، میوه دل من، قبل از این که میخوای به میدان بری چند قدمی جلوی پدر راه برو، قد و بالای تو رو ببینم، بمیرم برای شما سید الشهدا. علی اکبر وارد جنگ شد، جنگ نمایانی کرد، ناگهان نامردی با عمود آهنین به فرق سر او زد، خون از سر او ریخت، از درد سر حضرت روی اسب افتاد، خون جلوی چشمان اسب و گرفت، اسب نمیدید دیگه داره کجا میره. وارد لشکر دشمن شد، اینا میدیدن که این علیه، اسمش علیه، شبیه پیغمبرم هست، هم از امیرالمومنین بغض داشتم هم از رسول الله. یه دفعه سید و شهدا دید یه گوشه ای از لشکر شمشیر میره بالا و پایین میاد. حضرت نوشتن مثل باز شکاری خودشو رسوند، از یک جای دیگه روی زانوان خودشو میکشید، اومد بالا سر اکبر. نوشتن و جعل خده و علا خده، صورت خودشو روی صورت خونین اکبر گذاشت. میگن چرا گفت جوانان بنی هاشم بیایی؟ راوی نقل میکنه چنان شمشیر به بدن او زده بودن، تکه های بدن علی اکبر و حضرت نمیتونست به تنهایی جمع کنه. صدا کرد بنی هاشم بیایید کمک من تا بتونم اکبر رو به خیمه برگردونم.